هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 72 این برنامه رودکی و موسیقی
به نام خداوند جان و خرد و با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی، این 72 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به رودکی و موسیقی می‌پردازه. امید که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. با هم بشنویم.
یکی از عوامل مؤثر در زیبایی اشعار رودکی توجه وی به موسیقی شعر است. با نگاه به اشعار معاصران رودکی به خوبی میتوان دریافت که از لحاظ موسیقایی اشعار رودکی در سطح بالاتری از معاصرانش قرار دارد. چرا؟ چون رودکی خود موسیقی شناس و موسیقیدان بود. آشنایی رودکی با موسیقی و شعرخوانیش همراه با نواختن آهنگ نقش فراوانی در روانی و برتری موسیقایی اشعارش نسبت به شعرهای همعصر او دارد. استاد شفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر درباره این موضوع چنین نوشته است: موسیقی شعر دامنه پهناوری دارد. گویا نخستین عاملی که مایه رستاخیز کلمه ها در زبان شده و انسان ابتدایی را به شگفتی واداشته همین کاربرد موسیقی در نظام واژه ها بوده است. انسان ابتدایی رستاخیز واژه ها را نخستین بار در عرصه وزن یا همراهی زبان و موسیقی به هنگام کار احساس کرده است. در سیر تاریخی این هماهنگی صورت‌های مختلف موسیقی زبان یا زبان نظام یافته تغییرات و دگرگونی‌های بسیار دیده و تکامل یافته است. هر مجموعه گفتار از مقداری عناصر آوایی و صوتی به وجود آمده است. این مجموعه‌های آوایی و صوتی ممکن است با یکدیگر یا بعضی از آنها با بعضی دیگر توازن‌ها یا تناسب‌هایی داشته باشند. اوزان نرم و به اصطلاح جویباری در دیوان رودکی و تناسب آن با فضای لطیف حاکم بر ابیات یکی از شاخصه‌هایی است که شعر او را به موسیقی نزدیک می‌کند. همانطور که کارشناسان این حوزه تعریف کردند، موسیقی شعر یعنی هماهنگی صوتی در شعر. سازنده این هماهنگی تکرار صوتی شعر است. این تکرار صوتی می‌تواند به شکل‌های متفاوتی بروز کند: در وزن عروضی، در قافیه، در ردیف، در همخوانی و هم‌آوایی و تکرار. شگردهای رودکی در موسیقی و به کارگیری آن در شعر مثال زدنی است. او در کنار این استادی در موسیقی، بیشترین کارکرد خود را نه در خود هنر موسیقی که در هنر شاعری نشان داده. این هنر به او آموخته است که در بیشترین وزنها شعر بسراید. چیزی حدود 10 در اشعار او شناسایی شده است. در روزگار رودکی شاعران اگر صدای شیوا می داشتند باید خود شعر خود را زمزمه می کردند، اگر نه باید یک راوی می داشتند. به گواهی تاریخ ادبیات رودکی خود به جز هنر موسیقی صدای خوش نیز داشت و شعرهایش را همراه با نواختن موسیقی می خواند. شعری سراسر موسیقی از رودکی بشنوید. زندگانی چه کوته و چه دراز، نه به آخر به مرد باید باز. هم به چنبر گذار خواهد بود این رسن را اگرچه هست دراز. خواهی اندر عنا و شدت زی، خواهی اندر امان به نعمت و ناز. خواهی اندکتر از جهان بپذیر، خواهی از ری بگیر تا به تراز. این همه باد و بود تو خواب است، خواب را حکم نی مگر به مجاز. این همه روز مرگ یکسانند، نشناسی ز یک دیگرشان باز. ناز اگر خوب را سزاست به شرط، نسزد جز تو را کرشمه و ناز. در اشعار موسیقایی معمولاً برای توازن، تناسب، هارمونی و موسیقی شعر جای صفت و موصوف عوض می شود. یعنی صفت را به اول و موصوف را به آخر ترکیب منتقل می کنند. این تغییر در ساخت زبان یکی از مهمترین شاخص‌های سبکی شعر فارسی است که در شعر رودکی فراوان یافت می شود و بسامد بالایی دارد. تغییر در زبان نه تنها آسیبی به زبان وارد نمی کند، بلکه گاه سبب زیبایی و دلنشینی ترکیب نیز می شود. جابجایی صفت و موصوف در ساختمان ترکیب نوعی ظرافت و مهارت زبانی و معنایی را نیز نشان می دهد. می دانیم که صفت به واسطه کسره به موصوف اضافه می شود. تلفظ این کسره یا مثبت کوتاه نشان از وجود دو ساختمان جداگانه در ترکیب است و تلفظ آن این فاصله را القا می کند. اما وقتی جای صفت و موصوف عوض می شود، این ترکیب وصفی که هر پایه آن ساختمانی جدا دارد به هم می پیوندد و ترکیبی آمیخته می سازند. مثلا سیم سپید که یک ترکیب وصفی است و کسره آن تلفظ می شود، با جابجایی تبدیل به سپید سیم با حذف کسره می گردد. این یعنی حرکتی به سوی آمیختگی دو سازه زبانی کاملا مستقل در جهت ایجاد موسیقی. به عنوان مثال به این کلمات رودکی توجه کنید که همگی برای ایجاد موسیقی جا به جا شده. سپید برف برآمد به کوهسار سیاه، و چون درونه شدن سر به بوستان آرام. یا بیاران می که پنداری روان یاقوت ناب استی، و یا چون برکشیده تیر پیش آفتاب استی. جا به جایی کلمات در سطح جمله ها یکی از ترفندهای شعری است که رودکی آن را در اشعار خود فراوان به کار زده است. این ترفند را به اقتضای موسیقی شعر دانستند، وگرنه استادان بلاغت آن را نمی‌پذیرند. یکی دیگر از شگردهای رودکی برای ایجاد موسیقی در شعر و سازگاری بین وزن و زبان شعر، ذکر کلمات هم معنی یا در معنی نزدیک به هم است. البته غرض زیبایی شناختی چنین شگردی را نمی‌توان منکر شد، علل خصوص که واژگان هم معنی و مترادف نوعی تأکید در معنی و مفهوم ایجاد می کند و موسیقی شعر تقویت می شود. رودکی از این فن زبانی و ادبی استفاده بسیار مناسبی کرده و موسیقی شعرش را دوچندان کرده است. مثلا در این تک بیت: هر آن که ایزدش این چهار روزی کرد، سزد که شاد زیاد شادمان و غم نخورد. واژه های شاد و شادمان تقریبا مترادف هستند و آوردنشان در مصرع به اقتضای وزن و ایجاد موسیقی است.
هزاره ادب پارسی.
مهدی اخوان سالس.
از این قرار که سالوی در کتاب یتیمة الدهر در شرح حال و نقل اشعار ابوالحسن احمد مؤمل یا مؤمل که از شعرای عربی زبان قرن پنجم هجری و کاتب ابوالحسن فائق خاصه بوده، قطعه دو بیتی نقل میکنه و میگه اصلش به فارسی از رودکی است که ابوالحسن احمد مؤمل اون رو به عربی ترجمه کرده، با این مضمون که میگه دنیا را به چشم درون بنگر، نه با چشمی که بان مینگری. روزگار دنیا مثل دریاست، از نیکی و نکوکاری کشتی و زورقی بساز و از اون بگذر. وقتی ده خدا این قطعه عربی رو میبینه، با تسلطی که به شیوه های قدیم داشته و آشنایی به اسلوب رودکی، قطعه به فارسی با همون مضمون میسازه. البته باید این رو هم گفت که در مقدمه دیوان ده خدا داستانکی چنان که گذشت نوشته شده، اما گفته نشده که اصل قطعه فارسی رودکی در کجا پیدا شده. در مقدمه و متن دیوان رودکی قطعه دوم رو یک جا سرودی استاد نفیسی و یک جا جز آثار رودکی میبینیم و چگونگی قضیه به طور قطع و یقین بر من هنوز روشن نیست. مثل این ابیات غزلی لطیف کهن شیوه که خیلی به اسلوب رودکی نزدیکه: هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید. بر هر زن و هر مرد کجا بروزد آن باد، گویی مگر آن باد همی از ختن آید. نی نی ز ختن باد چنان خوش نوزد هیچ، کن باد همی از بر معشوق من آید. هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی، زیرا تو سهیلی و سهیل از یمن آید. کوشم که بپوشم سنما نام تو از خلق، تا نام تو کم در دهن انجمن آید. با هر کی سخن گویم گر خواهم و گر نی، اول سخنم نام تو اندر دهن آید. که لطف و قدمتش بر کسی پوشیده نیست و خیلی مناسبه و دور از حال و هنجار نیست اگر از رودکی باشه، و بعضی هم این غزل رو از جمله آثار رودکی شمردن. اما اولا این ابیات در کتاب گرانقدر اسرار توحید نقش شده بدون اینکه به نام گوینده تصریح بشه. ثانیا در جمله غزل‌های دیوان شمس مولانا جلال الدین تقریبا به عین الفاظ با کمی تصرف این غزل هم آمده، به طوری که اگر قبلا در اسرار توحید نیامده بود کسی شک نمی‌کرد که غزل سروده مولانا جلال الدینه، با اون که اسلوب کهنه‌تر از اسلوب مولاناست.
از دیگر شیوه‌های سازش بین زبان و موسیقی شعر در آثار رودکی تکرار است. تکرار کلمات در یک بیت یا حتی مصرع از گونه‌های رایج اطناب در کلام است، اطنابی که دارای بلاغت است و به اقتضای حال مخاطب به وجود می‌آید. اما همیشه این غرض بلاغی را نمی‌توان در تکرار جست، بلکه غرض از آن به ویژه در شعر رودکی ایجاد موسیقی و هارمونی است. مثلا شاد زی با سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فساد، که در آن کلمه شاد دو بار تکرار شده است. و یا دلم خزانه پرگنج بود و گنج سخن، نشان نامه ما مهر و شعر عنوان بود، که کلمه گنج در آن دو بار آمده و ایجاد موسیقی در نظر بود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 72 از مجموعه پژوهشی هزاری ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به رودکی و موسیقی اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
بوی جوی موریان، یاد یار مهربان،
از رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده شنیدنی های انقلاب باشید.
شنیدنی های انقلاب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در ایام الله دهه فجر و در ویژه برنامه شنیدنی های انقلاب به معرفی یکی از چهره‌های مؤثر در تاریخ انقلاب می‌پردازیم. در این برنامه با سید مجتبی میرلوهی معروف به نواب صفوی آشنا می‌شویم. لطفاً همراه ما باشید. سید مجتبی میرلوهی معروف به نواب صفوی در سال 1303 شمسی در خانواده روحانی و اصیل در خانه آباد تهران به دنیا آمد. او با علاقه و عشقی و وصف ناشدنی به روحانیت و به قصد ادامه راه آبا و اجداد خود در اواخر سال 1320 پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه رهسپار حوزه علمیه نجف اشرف شد. سید مجتبی عنوان نواب صفوی را از خاندان مادر به ارث برده است. پدر او مرحوم سید جواد میرلوهی دانشمندی روحانی بود که به سبب فشار حکومت رضاخان مجبور به ترک لباس روحانیت شد. اما از طریق تصدی وکالت دادگستری همچنان به داد مظلومان می رسید. مرحوم سید جواد در سال 1314 یا 15 در اثر مشاجره و درگیری لفظی با داور وزیر عدلیه رضاخان غیرت علویش به جوش آمد و یک سیلی نثار وی کرد که برای مجازات آن 3 سال به زندان افتاد. نواب پس از ورود به نجف اشرف بدون کوچکترین درنگی به فراگیری مقدمات پرداخت و روابط تنگاتنگی با علمای دلسوز و بیدار و مبارز از جمله صاحب کتاب القدیر آیت الله علامه امینی قدس سره برقرار کرد. شهید نواب پس از 4 سال اقامت در نجف به دستور آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی برای مبارزه با کجروی‌های کسروی به ایران آمد و با تشکیل جمعیت فدایان اسلام به مبارزه با بدخواهان و بداندیشان مشغول شد. از شهریور 1320 و با فراگیر شدن جنگ جهانی دوم ایران نیز گرفتار شرایط دشواری شد. از یک طرف مورد تجاوز متفقین قرار گرفت و از طرف دیگر سودجویانی قلم به مزد و اجیر از آزادی سوء استفاده می کردند و از طریق ترویج فرهنگ غربی به جان مسلمانان افتاده بودند. آنها در صدد بودند تا آنچه رضاخان از طریق زور و قلدری نتوانسته بود انجام دهد از طریق قلم و نگارش با مخدوش کردن تاریخ اسلام انجام دهند. احمد کسروی از جمله افرادی بود که خط معارض و مهاجم علیه اسلام تشیع را دنبال می‌کرد. او در کتاب شیعیگری به روحانیت، مقدسات اسلامی، پیشوایان مذهب تشیع و امامان به حق و معصوم علیهم السلام حمله کرد و در کتابای صوفیگری، بهائیگری، مادیگری و حتی تاریخ مشروطیت مقدسات دینی و روحانیت را زیر سوال برد. نواب با کتابای کسروی در نجف آشنا شد و موجی از احساسات مذهبی و دینی وجودش را فرا گرفت. کتابا را نزد علما برد و از آنها نظر خواست. همه حکم به محدور و دم بودن نویسنده کتابا دادند. نواب صفوی در اواخر 1323 وارد تهران شد و بدون درنگ به خانه کسروی رفت و او را از گفتن و نوشتن سخنان توهین‌آمیز به اسلام و ائمه شیعه علیهم السلام و روحانیت بر حذر داشت و وقتی مطمئن شد که وی اصلاح پذیر نیست برای اجرای حکم الهی آماده شد. نواب در 8 اردیبهشت 1324 سر چهار راه حشمت الدوله به کسروی حمله کرد ولی توسط پلیس دستگیر و زندانی شد. بعد از آزادی از زندان موجودیت فدایان اسلام را طی یک اعلامیه رسمی با جمله هوالعزیز و تیتر دین و انتقام اعلام کرد و اعدام کسروی را پیگیری کرد. نواب صفوی به تدریج با جاذبه خود جوانانی چون شهید سید حسین امامی را جذب کرد. امامی در 20 اسفند 1324 بر کسروی یورش برد و او را زیر ضربات اسلحه سرد و گرم قرار داد. فدایان اسلام و مجریان حکم الهی دستگیر شدند و خبر اعدام انقلابی کسروی در همه جا منتشر شد و مردم مسلمان را غرق در شادی و سرور کرد. بعد از سال 1327 که جنبش ملی شدن صنعت نفت به اوج خود رسید و فعالیت گروه‌های مخالف رژیم علنی شد و اقلیت موجود در مجلس مانع تصویب قرارداد گسگلشاهیان شد، رژیم استبدادی شاه برای اینکه حتی اقلیت مخالفی نیز وارد مجلس نشود، توسط هجیر دست به تقلب در انتخابات زد و به بهانه ترور شاه و دست داشتن آیت الله کاشانی در این ترور، ایشان را بازداشت و به لبنان تبعید کرد. فدایان اسلام هجیر را اعدام انقلابی کردند و با نامزد کردن آیت الله کاشانی و مصدق گروه اقلیت دوباره به مجلس راه یافت. با وجود اینکه نواب میانه خوبی با ملیگراها نداشت، اما با توجه به رهبریت آیت الله کاشانی و به منظور وحدت مبارزات اسلامی و ملی از همگامی و همراهی با آنها دریغ نکرد. فدایان اسلام از راه تشکیل جلسات تفسیر قرآن و اسلام شناسی بر اساس مکتب تشیع به فعالیت خود ادامه می دادند و پرچم سبز و سفید خود را با کلمات زیبای لا اله الا الله، محمد رسول الله و علی ولی الله آراسته بودند. در اول آذر 1334 نواب خلیل طهماسبی و عبدالحسین واحدی و جمعی دیگر از فدایان اسلام دستگیر شدند و در یک محاکمه فرمایشی نواب، سید محمد واحدی و مظفر ذوالقدر محکوم به اعدام شدند. سحرگاه یک شنبه 27 دیماه سال 1334 اعضای فدایان اسلام را از لشکر یک پیاده به محل لشکر دو زرهی بردند. در وسط سالن پادگان وسایل شخصی آنان بر زمین ریخته بود. نواب جلو رفت، عمامه و عبایش را برداشت و با لبخند به دوستانش گفت به جدم قسم با همین لباس شهید می شوم. رهبر فدایان برای آخرین مرتبه یارانش را در آغوش گرفت. ثانیه تلخ خداحافظی برای او به شوق دیدار در بهش سخت نبود. آنان صبور و استوار به سلولهای انفرادی خود رفتند. نزدیک صبح جوخه اعدام در کنار میدان بزرگ پادگان به خط ایستادند. نواب و یارانش از سلول بیرون آمدند. ناگهان سید محمد واحدی فریاد زد الله اکبر، الله اکبر. به اشاره سرهنگ الله یاری پاسبانی دست بر دهان سید محمد گذاشت. زندانیان از روزنه درب بیرون نگاه می کردند. سرهنگ پرسید اگر خواسته ای دارید بگویید. سید تقاضای آب برای غسل شهادت نمود. آب سرد بود. نواب خشمگین بر سر سرهنگ بختیاری فریاد زد اگر آب گرم نباشد رنگ ما میپرد و تو و امثال تو فکر میکنند که ترسیده ایم. اما مهم نیست، خدا آگاه است که لحظه به لحظه اشتیاق ما به شهادت بیشتر میشود. رهبر فدایان یارانش را مورد خطاب قرار داد و گفت: خلیلم، محمدم، مظفرم، زودتر آماده شوید، زودتر غسل شهادت کنید. امشب جدم فاطمه زهرا سلام الله علیها منتظر ماست. پس از غسل شهادت به نماز ایستاد. افسران و درجه داران با ناباوری به آنان نگاه می‌کردند. پس از پایان نماز سید بار دیگر رو به حاضران گفت: شما بندگانی ضعیف در برابر خدای جهان هستید. چند روزه دنیا به زودی می‌گذرد. کاری کنید که در جهان دیگر در برابر آفریدگارتان شرمنده نباشید. شما به دستور شاه ستمگر ما را شهید می‌کنید، ولی طولی نمی‌کشد که همگی از این کردار زشت پشیمان می‌شوید. آن روز پشیمانی دیگر سودی ندارد. شما باید سرباز اسلام باشید و در راه دین بجنگید، نه اینکه سلاحتان را برای حفظ حکومت شاه رو به سینه عاشقان اسلام نشانه بگیرید. روزی حقایق آشکار می شود و آن وقت از اینکه از شاه حمایت کرده اید پشیمان خواهید شد. ای افسران و مقامات عالی مرتبه ارتش، شما هم به جای اینکه خود را به حکومت پوسیده و فاسد شاهنشاهی بفروشید، به اسلام رو بیاورید تا در دو جهان به عزت برسید. فریب این درجه ها و مقامات ظاهری را نخورید و بدانید که قیامت بسیار نزدیک است. و سلام. پیکر شهید نواب صفوی ابتدا در روستای مسکرآباد واقع در شرق تهران تدفین شد، اما بعداً با اجازه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی و با اقامه مجدد نماز میت توسط این مرجع قالی‌قدر به قم منتقل و در قبرستان وادی السلام این شهر خاک سپاری شد. از همراهی شما و برنامه شنیدنی های انقلاب بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
که ملی روایت جهاد با موضوع مجاهدت مردمی در عرصه مواسات و مبارزه با کرونا. بخش های هنرواره، هنرهای تصویری، موسیقی، ادبیات، رسانه، تجسمی. آخرین مدت ارسال آثار پایان بهمن ماه 1399. اطلاع از مقررات فراخوان و نحوه ارسال آثار از طریق www.rivayatjihad.com. هنرواره ملی روایت جهاد.
از رادیو فرهنگ شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. عرض کنم از اونجایی که مثل‌ها آینه فرهنگ، هنجارهای اجتماعی، عقاید، اندیشه‌ها، شیوه زندگی، اخلاق و معیار و ذوق ملت هاست، ما تصمیم گرفتیم در برنامه زنده چهارباغ امشب از شما بپرسیم که در منطقه شما معمولاً چه ضرب المثل هایی رایج هست. این ضرب المثل ها رو میتونید از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 با صدای خودتون برای برنامه ما بفرمایید و اگر هم تمایل دارید از طریق تلفن همراه این ضرب المثل ها رو بنویسید، 30558 سامانه پیام کوتاه است. فقط لطف کنید پیامک ها رو بعد از ساعت 24 برای ما ارسال کنید. در این فرصت دعوت می‌کنم